هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شانزدهم آذر 1401 خورشیدی برابر با 7 دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما هستیم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
از بخیر شنونده گرامی، مجله تایم ولادیمیر زلنسکی را به عنوان شخصیت سال و زنان ایران را به عنوان قهرمانان سال 2022 برگزید. مجله تایم در توضیح انتخاب رئیس جمهوری اوکراین به عنوان شخصیت سال 2022 آورده است که انتخاب او آسان بود، چرا که جنگ در اوکراین چه وحشت آفرین و چه امیدوار کننده ارزیابی شود، زلنسکی دنیا را چنان تکان داد که برای چندین دهه نمونه آن دیده نشده بود. بلک پینک، یک گروه موسیقی دختران جوان از کره جنوبی، به عنوان انتخاب تایم در حوزه سرگرمی. آرون جاج، بازیکن آمریکایی بیسبال، به عنوان ورزشکار سال و میشل یو، بازیگر اهل مالزی، به عنوان نماد سال معرفی شد. فدراسیون جهانی ورزش‌های سعودی، منظور کوهنوردی و سنگنوردی، روز چهارشنبه اعلام کرد الناز رکابی، صخره نورد ایرانی، یکی از 4 ورزشکار زنی است که برای برنامه تربیت مربی کمیته جهانی المپیک برگزیده شده است. بنابر بیانیه این فدراسیون جهانی، خانم رکابی به همراه 3 صخره نورد از یونان، سنگاپور و آمریکا در این برنامه 21 ماهه شرکت می کند. الناز رکابی که 33 سال دارد از جمله اولین ورزشکاران ایرانی بود که با حضور بدون حجاب در یک رقابت بین المللی توجه جهان را به جنبش اعتراضی در ایران جلب کرد. برنامه‌ای که خانم رکابی یکی از شرکت کنندگان در آن است، برای افزایش مشارکت زنان در مربیگری در رقابت‌های المپیک برگزار می‌شود. این برنامه حدوداً 2 ساله به صورت هم مجازی و هم حضوری است و یکی از دوره‌های آن در زمستان امسال در بریتانیا برگزار خواهد شد. در حالی که دانشگاه‌های ایران در 3 ماه اخیر صحنه اعتراضات ادامه‌دار دانشجویان بوده و بسیاری از فعالان دانشجویی همچنان در بازداشت به سر می‌برند، ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه تهران سخنرانی کرد. او در این مراسم که به نظر می‌آمد دانشجویان به صورت گزینشی در آن حضور داشتند، ادعاهایی از جمله تمایل دولت به ایجاد گشایش در دانشگاه و همچنین اجرا شدن نسخه سوریه در ایران را مطرح کرد. رئیس جمهوری اسلامی در بخشی از سخنانش عادی شدن وضعیت اینترنت را به امن شدن شرایط موکول کرد.
یه محدودیت سازی شده و حتما بدانید با وضعیت و شرایط امن، شرایط حتما متفاوت خواهد شد.
ابراهیم رئیسی در حالی محدودیت دسترسی به اینترنت را به اعتراضات 3 ماه اخیر ربط داد که جمهوری اسلامی مدت هاست می کوشد از طریق طرح سیانت دسترسی به اینترنت را محدود کند. روز چهارشنبه مراسم روز دانشجو در ایران با اعتراض و اعتصاب دانشجویان در چندین دانشگاه کشور همراه شد. در همین حال کانال خبری شوراهای صنفی دانشجویان کشور از حمله نیروهای حراست به تجمعات دانشجویی در برخی دانشگاه‌های کشور به ویژه در دانشگاه تهران خبر داد. در همین مجله بیش از این در این باره خواهید شنید. ساعتی پس از ارسال یک پیامک هشدار در زمینه احتمال وقوع زلزله در تهران، مدیر کل ارتباطات شرکت همراه اول از مشترکانش عذرخواهی کرد و گفت ارسال این پیام ناشی از هک شدن نبوده است.
هیچ گونه هک و یا نفوذی در شبکه صورت نگرفته و این موضوع متاسفانه به خاطر خطای تیم تحقیقاتی که داشتن روی قابلیت هشدار بلایای طبیعی سیل و یا زلزله کار میکردن و قرار بود صرفا اون تیم تحقیقاتی این پیامک رو دریافت کنن.
پیش از اعلام موضع شرکت همراه اول، سازمان مدیریت بحران کشور پیامک ارسال شده به مردم را جعلی خواند. مرکز لرزنگاری کشور هم اعلام کرد هیچ گونه وضعیت غیرعادی ثبت نشده. معاون اجتماعی پلیس فتا پیش از ابراز نظر شرکت همراه اول گفته بود فرستادن پیامک جعلی برای گوشی های اندروید، به خصوص سامسونگ، سوء استفاده از یک قابلیت اضطراری این گوشی هاست و مشخص نیست به دلیل هک بوده یا شیطنت.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز 16 آذر، سومین روز از اعتصابات سراسری و 83 روز از آغاز اعتراضات در ایران، 11 هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در حالی روز دانشجو در ایران بود که بیش از 559 دانشجو از آغاز این اعتراضات در بازداشت به سر بردند و پرونده‌های سنگین برای آنها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بنابر ویدیوها و گزارش‌های ارسالی از دانشگاه‌های مختلف، در کنار کسبه و بازاریان، دانشجویان نیز امروز دست به اعتصاب زده و در تجمعات مختلف علیه حکومت و شخص علی خامنه‌ای نیز شعار سر دادند. برای بررسی اخبار بیشتر از روز 16 آذر، سومین روز از اعتصابات سراسری، همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی. فرشته، امروز در خیابان‌ها چه گذشت؟
پروانه، همین الانم که داریم صحبت میکنیم در خیابان‌ها در شهرهای مختلف از جمله در تهران، اصفهان و قروه راهپیمایی سکوت در حال برگزاری است. در راهپیمایی‌های پراکنده در نقاط مختلف شهر تهران که مردم در خیابان‌ها در سکوت دارن راهپیمایی میکنن و این در ادامه اعتصاب یک پارچه‌ای هستش که طی 3 روز گذشته بر اساس فراخوان قبلی شروع شده بود و امروز روز 16 آذر، روز دانشجو، همچنان ادامه داشت. کردستان یک پارچه اعتصاب بود علارغم تهدیدهایی که صورت گرفته بود، اما به خصوص پتروشیمی سنندج که از موارد شاخص اعتصاب ها بود. در تهران، اصفهان، در شهرهایی مثل نجف آباد، بندرعباس، مهاباد، زاهدان، لاهیجان، کرج، آبدانان، کرمانشاه، ایلام، بوکان و خیلی شهرهای دیگه، کرمانشاه، عراق، کسبه و بازاریان اعتصاب کرده بودند. این اعتصاب ها در حالی بوده که مغازه‌داران به تهدید پلمپ مغازه‌هاشون تهدید شده بودن به اینکه حساب‌های بانکیشون مسدود خواهد شد. حتی ویدیوهایی منتشر شد از اصفهان و از شیراز که روی هم مغازه‌دارها رو توی شیراز دارن تهدید میکنن و هم در اصفهان روی مغازه‌هایی که تعطیله با رنگ قرمز ضرب در زدن و نوشتن تحت نظر. در کرمان هم همینطور. عرس حاجی‌زاده، فرزند حمید حاجی‌زاده و برادر کارون حاجی‌زاده، یکی از کسانی هستش در واقع از قربانیان قتل زنجیره‌ای، عرس یکی از کسانی هستش که امروز مغازه کفش فروشیش در کرمان پلمپ شده.
در دانشگاه ها چه خبر بوده امروز؟ خب خبرهای بسیاری هست که امروز اعتصابات و تجمعات گسترده‌ای هم در دانشگاه ها داشتیم.
به رغم فضای امنیتی خیلی سختی که وجود داشت امروز در دانشگاه‌های کشور، اما از دانشگاه‌های سراسر کشور، شهرهای مختلف، گزارش‌هایی از برگزاری تجمعات اعتراضی یا اعتصاب و تحصن مخابره شده. ویدیوهای بسیاری دست ما رسیده، در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده. برخی دانشگاه‌ها دانشجوها اعتصاب کردن، سر کلاس‌ها نرفتن، دانشگاه‌ها تعطیل کردن، مثلا دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر گیلان، آزاد رشت و چندین دانشگاه دیگه. اما در کنار اینها تعدادی از دانشگاه که تجمعات برگزار شده به درگیری و خشونت کشیده شده از سوی بسیج و نیروهای حراستی. در دانشگاه امیرکبیر تهران که یکی از پرشلوغ‌ترین تجمعات رو برگزار کرده، دانشجویان شعار دادن، در اتاق بسیج دانشجویی یکی از دانشکده‌ها رو در واقع گل گرفتن و نوشتن که پلی‌تکنیک بیدار. ما صدای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر رو می‌شنویم. در بسیاری از این دانشگاه‌هایی که تجمع برگزار شده، دانشجویان عکسایی از همکلاسی‌هاشون که زندانی هستن در دست دارن. در دانشگاه شهید بهشتی اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه همزمان با روز دانشجو امروز و در اعتراض به دستگیری‌های همکلاسی‌هاشون به شکل دست جمعی استعفا کردن. کانال شوراهای صنفی دانشجویان گزارش داده که فضای امنیتی شدیدی در این دانشگاه حاکم هست. در دانشگاه خواجه نصیر همینطور تعدادی از دانشجویان بازداشت شدن. ما صدای دانشگاه خواجه نصیر هم داریم که میشنویم. در دانشگاه تهران اما همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در این دانشگاه ضرب و شتم شدند دانشجویان. تعدادی از اونها بازداشت شدند. گزارش‌هایی از حمله حراست دانشگاه به دانشجویان منتشر شده و کانال شوراهای صنفی دانشجویان اعلام کرده تعدادی از دانشجویان دچار خونریزی شدند. تعدادی از دانشجویان توسط نیروهای حراستی روبوده شدند. ما صدایی هم از دانشگاه تهران داریم که بعد از اینکه حراستی‌ها یورش بردن به سمت دانشجویان، این صدا در واقع متعلق به بعد از این اتفاقه. دانشگاه فردوسی مشهد هم حراستی ها و البته نیروهای امنیتی حمله کردن به دانشجویان و اونجا هم گزارش ها و ویدیوها از درگیری ها حکایت داره و از دانشگاه علامه هم همینطور. ما صدایی از دانشگاه علامه و شعارهای دانشجویان داریم که میشنویم. ما هنوز خبری نداریم از آمار دقیق دانشجویانی که امروز بازداشت شدن یا اتفاقاتی که الان در جریان. در بخش‌های دیگه خبری همکاران ما اعلام خواهند کرد، ولی روز دانشجو در حالی برگزار شد این تجمعات که در جریان 3 ماه اخیر دستگیری‌های گسترده دانشجویان به طور مشخص هدف قرار گرفته بودند. آمار دقیقی هم از تعداد بازداشته‌های دانشجویان در دست نیست.
ممنونم از تو فرشته قاضی بابا بود با نگاهی به اعتراضات و اعتصابات 16 آذر روز دانشجو و 3 روز از اعتصابات سراسری در ایران. اما امروز روز دانشجو در ایران در حالی فرا رسید که پس از سالها رکود جنبش دانشجویی و خفقان حاکم بر دانشگاه‌های ایران و ممانعت از انجام فعالیت‌های سیاسی برای دانشجویان از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، از 3 ماه پیش این دانشجویان بودند که با وجود تهدیدهای مکرر و بازداشت‌های فله‌ای و ممنوع الورودی و تعلیق و اخراج از دانشگاه همچنان در صف مقدم هستند. در گفتگو با مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی و از فعالین سابق دانشجویی ساکن سوئد، از او درباره تغییر فضای جنبش دانشجویی در اعتراضات اخیر در مقایسه با دورانی که او فعال دانشجویی بود پرسیدم.
بزرگترین تفاوتی که من بین در واقع اون دوره که میشه گفت یکی از دوره‌های شکوفایی فعالیت دانشجویی بوده توی چه در واقع در عمر شکلگیری دانشگاه ها در ایران با شرایطی که الان وجود داره، من فکر میکنم اینه که ما بیشتر توی دهه 80 تأکیدمون روی آزادی های سیاسی بود، یعنی رفتن به سمت اینکه حالا حتما سلف ها مختلط نباشه یا اینکه در مورد پوشش دانشجویان بیشتر بحث این بود که حتما باید آزادی های سیاسی وجود داشته باشه، نشریات دانشجویی داشته باشیم، روزنامه ها آزاد باشن، همون شرایطی که اواخر دهه 70 شکل گرفته بود در واقع تا جنبش سبز هم ادامه پیدا کرد و بعد با یه سرکوب خیلی گسترده در واقع یک نسلی از دانشجویان یا اخراج شدن یا محروم از تحصیل شدن یا زندانی شدن و این باعث شد که توی دهه 90 دیگه ما خیلی شاهد اعتراضات توی دانشگاه نباشیم. جمهوری اسلامی هم به طور مشخص اومد همه دانشگاه‌ها رو مصادره کرد به نفع خودش، با روز 16 آذر تبدیل شد به یک مراسمی که میتونست استندآپ کمدی برگزار بشه، کنسرت برگزار بشه، فیلم تند برگزار بشه و به شادی و خنده و گویی که مثلا روز دانشجو روزی هستش که قراره که دانشجو کنار همدیگه شاد باشن، نه این که اصلا شأن نزول و روز دانشجو شدن 16 آذر به خاطر مبارزه با استبداد در دوره پهلوی بوده. اما الان میبینیم که خواسته ها هم خواسته های اجتماعی هست، هم خواسته های اقتصادی هست و هم خواسته های سیاسی. یعنی در کنار آزادی های سیاسی اجتماعی، خب در طی دو سال اخیر بعد از کرونا هم با توجه به بحران اقتصادی که افزایش پیدا کرد، یک سری از فعالین دانشجویی اعتراضاتشون به پولی شدن دانشگاه بود، یعنی رفته بود به سمت اینکه مسئله فساد ستیزی و مشکلات اقتصادی رو مطرح بکنه. و بعد آزادی های اجتماعی به خاطر محدودیت های پوشش که هر روز بیشتر و بیشتر میشد توی دانشگاه ها، به ویژه بعد از کرونا توی همین فروردین ماه امسال که دانشگاه ها باز شدن، خیلی از دانشگاه ها به خاطر پوشش فقط تجمع برگزار کردن. و الان بعد از قتل حکومتی مهسا امینی از اول مهر ماه داریم میبینیم که دانشگاه ها، آغاز دانشگاه ها و گشایش دانشگاه همزمان شد با آغاز اعتراضات دانشجویی که در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به طور کلی تمامیت حکومت رو زیر سوال میبره و دیگه فراتر از خواستن آزادی ها خواستار تغییر حکومت هست به طور کلی. من فکر میکنم خب این تفاوت توی این 20 سال اخیر رو میتونیم ببینیم از مسیری که فعالین دانشجویی تصورشون این بود که حکومت جمهوری اسلامی قابلیت اصلاح داره و میرفتن به سمت اینکه با اصلاحات سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی تغییرات دیگه‌ای رو هم رقم بزنن، و حالا بعد از اون تجربه به این نتیجه رسیدیم که خب دیگه پس امکان این اصلاح وجود نداره و باید کلیت جمهوری اسلامی دچار تغییر بشه. و خب تو این مسیر سالها و سالها طول کشیده تا به این نقطه رسیده.
مهدیه، ما شاهد احکام سنگین و اخراج دانشجویان از دانشگاه ها، سنگ اندازی های متنوع در مسیر تحصیل اونها هستیم. چقدر به نظرت حاکمیت با این اقدامات و با توجه به سنگین تر شدن جو امنیتی در کشور میتونه نبض جنبش دانشجویی رو بگیره و مانع ادامه اعتراضات دانشجویان بشه که خب یه جوری پیوند خورده با اعتراضات خیابانی؟
از همون روزهای اولی که دانشگاه ها باز شد، بعد از اینکه این اعتراضات در واقع به قتل مهسا شروع شده بود، دانشجوهای زیادی هم توی دانشگاه احضار شدن و بازداشت شدن، هم اطراف دانشگاه ها به شکل آدم ربایی دانشجوها بازداشت شدن، در خوابگاه های دانشجویی بازداشت شدن و با ضرب و شتم بسیاری از اخبار و ویدیوهایی که میرسید تا همین روزهای آخر هم در واقع تا همین اواخر هم این ادامه داشته و همچنان دانشجوها بازداشت میشدن با وضعیت بسیار خشونت آمیز. و وقتی هم که بازداشت میشن، مثل در واقع لیلا حسین زاده یا مثل ملیکا قره‌قزلو، اینها با بدترین شکل هم توی زندان باهاشون برخورد میشه. همه این روش ها رو جمهوری اسلامی داره انجام میده تا بلکه مثل سالهای گذشته، مثل دهه های گذشته که به شکلی تونسته بود جنبش دانشجویی رو خفه بکنه و سرکوب بکنه، بتونه موفق باشه. اما الان میبینیم که هر دانشجویی که بازداشت میشه، برخلاف گذشته، شاید اگر که مثلا زمانی که من و تعدادی از دوستان محروم از تحصیل میشدیم یا ممنوع ورود به دانشگاه میشدیم، ما و نهایتا تعداد انتگی از دوستانمون میومدیم پشت درهای دانشگاه اعتراض میکردیم که چرا درها رو روی ما بستید و ما رو راه نمیدید، و تلاش میکردیم شاید بشه بعضی از کلاس ها رو تعطیل کرد. اما الان میبینیم دانشجویی که بازداشت میشه، دوستانش و همکلاسی هاش نه در دانشگاه خودش بلکه در دانشگاه های سایر استان ها و شهر ها هم کلاس ها رو تعطیل میکنن و فریاد میزنن که دانشجوی زندانی آزاد باید گردن. یا در کنارش میبینیم همین اتفاقی که امروز افتاده در دانشگاه علامه، بسیاری از دانشجو پشت درهای دانشگاه سعی کردن در رو بشکنن تا دانشجویانی که ممنوع ورود هستن به دانشگاه وارد بشن. این گستردگی و تکثری که الان وجود داره توی جنبش دانشجویی، به نظر من قابلیت این رو میگیره از جمهوری اسلامی که بتونه سرکوب بکنه با روش هایی که قبلا داشته امتحان میکرده. هر چند روش های جدید رو هم امتحان کرده، ممنوع خروج کردن دانشجویان از کشور یا جریمه هایی که برای اونها در نظر گرفته، روش های جدیدی، اما میبینیم که تا همین امروز همچنان جنبش دانشجویی اعتراضاتش رو ادامه میده و شاید بتونیم بگیم که حتی از روزهای اول بعد از آغاز اعتراضات به مرگ مهسا هم خیلی بیشتر شده و گسترده تر شده.
گفتگویی بود با مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی و از فعالین دانشجویی سابق در ایران. اما بدری حسینی خامنه‌ای، خواهر رهبر جمهوری اسلامی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده از علی خامنه‌ای و خلافت مستبدانه وی اعلام براءت کرد. وی در این نامه که امروز منتشر شد نوشته: مادران بسیاری در طول 4 دهه گذشته داغدار شدند. مناسب دیدم که همراه با براءت جستن از برادرم، مراتب همدردی خود را با همه مادران عزادار جنایات رژیم جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا دوران کنونی خلافت مستبدانه علی خامنه ای اعلام دارم. در گفتگو با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم چقدر میتوان امیدوار بود که طبقه مذهبی سنتی که نفعی در حاکمیت ندارد، با وجود ظلم و ستم آشکاری که از سوی حکومت علی خامنه ای صورت میگیرد، به بدنه معترض بپیوندد.
ببینید، ادعای این که اکثر حامیان جمهوری اسلامی از قشر مذهبی هستند، برای این ادعا ما فکت نیاز داریم. اینایی که الان دور جمهوری اسلامی هستند چنان از رانت، ثروت، قدرت و منزلت برخوردارند که برای حفظ این رانت باید ظاهرشون رو شبیه ظاهر مثلا مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی بکنند. از قضا اگر دنبال فکت بگردیم، بسیاری از معترضانی که بازداشت شدن تو همین فهرست هایی که منتشر شده شما دنبال بکنید، اینا از قشر مذهبی هستند. برخی از کشته شدگان در این دوره همینطور در سال 88 که اکثر خانواده های کشته شدگان رو که ما دنبال کردیم از خانواده های مذهبی بودند. از قضا من دیدم که در این تجمع روحانیان در قم که عکساش در خبرگزاری ها منتشر شده، یک روحانی پلاکاردی به دست گرفته که روش نوشته برای حفظ نظام هزاران مسلمان رو هم میتوان کشت. این یعنی خود روحانیان هم فهمیدند که امروز بدنه دینی و مذهبی هم دیگه با حکومت نیست و اگر لازم باشه اینها رو هم باید کشت که مبادا دستتون بلرزه در کشتن مسلمانان معترض و مخالف. بنابراین اگر سؤال درباره ریزش نیروهای مذهبی از حکومت، به گمانم سالهاست این ریزش شروع شده، اما اگر سؤال اینه که اطرافیان مذهبی حکومت هم ریزش میکنن یا نه، کسانی که بهرمند از رانتن تا وقتی که امیدشون از این بهرمندی قطع نشه، نه، اونها ریزش نمیکنن.
آقای اکبرین، خواهر علی خامنه ای امروز اعلام کرده که از حکومت و خلافت مستبدانه برادر خودش اعلام براءت میکنه و اشاره کرده به 4 دهه رنج و فشاری که بر خانواده ها و مادران بر ایران وارد شده از سوی این حکومت مستبد. چقدر این دست حرکت ها و عکس العمل ها از درون حاکمیت میتونه در پیروزی این اعتراضات و این جنبش مؤثر باشه؟
مواردی از این دست به لحاظ روانی و تبلیغاتی بله میتونه مفید باشه. به هر حال وقتی اعضای خانواده رهبر جمهوری اسلامی در مقابلش می ایستند، یا در سالهای گذشته نامه ای از دایی آقای خامنه ای منتشر شده بود که او رو هشدار و عتاب میداد، اینا طبیعتاً به لحاظ روانی و تبلیغی تأثیر گذاره در فضای عمومی. اما در خود حکومت نه، حکومت مرزهایی از حیا و شرم و مراقبت رو رد کرده که وقتی مؤسسان جمهوری اسلامی مثل آقای هاشمی رفسنجانی اول طرد و سپس حذف میشن حتی به لحاظ فیزیکی، یا بقیه رؤسای جمهور پیشین یا نخست وزیر یا اینها همه منزوی میشن یا به حصر میرن یا حذف میشن، یا حتی مقربان درگاه مثل علی لاریجانی در انتخابات گذشته رد صلاحیت میشه، پس نظام این مرزها از مراقبت بر خودش یا شرم در برابر دیدگان مخاطب رو رد کرده. اتفاقی فراتر از اینها در حال وقوعه که اینها میتونه به لحاظ روانی کمک کنه به اون اتفاق. اون اتفاق چیه؟ تصمیم عمومی، انسجام عمومی و اراده جامعه بر عبور از جمهوری اسلامی و برانداختن این نظام فاسد. اتفاق اصلی اینه اخبار و حوادثی از این دست میتونه به لحاظ روانی و تبلیغی در خدمت این اتفاق اصلی قرار بگیره.
و سوال آخر این که چقدر شما فکر میکنید نگرانی از برخوردهای خشن و ایذایی و یا انتقامی طبقه مذهبی رو در همراهی با این جنبش نگران و دل سرد میکنه؟ چون من شاهد این هستم که بسیاری از کسانی که در توییتر فعال هستند و خب مخالفت دارن با روند اقدامات جمهوری اسلامی، ابراز نگرانی میکنن که همون برخوردهای خشن و بدور از آزادی در فردای پیروزی جنبش زن زندگی آزادی علیه اونها صورت بگیره. چقدر شما با این مسئله موافق هستید و فکر میکنید که نگرانی اونها به جا هست؟
ببینید، بخشی از ماجرا اصلا دست کسی نیست. بسیاری از توصیه ها و هشدارها تا روی کاغذ ارزش داره، تا پشت تریبون ارزش داره. وسط خیابان، وسط واقعیت تلخ موجود، وقتی شما میبینید که حکومت هر روز بر میزان توحش و خشونتش اضافه میکنه، کمتر از 3 ماه صدها نفر رو میکشه، هزاران نفر مجروح میشن، تعداد بسیاری نقص عضو میشن، بیناییشون رو از دست میدن، حداقل 18,000 نفر تا امروز در زندانن و اکثرشون گمنامن و خانواده ها سرگردان دنبال تأمین بدیهیات حقوقی خودشون هستن. در کنارش رهبر جمهوری اسلامی، سردار، شهردار، وزیر وقتی راجع به قضایا صحبت میکنن با تحقیر از معترضان یاد میکنن، به زخمهای مردم میخندن، شما توقع داری چه اتفاقی بیفته؟ قطعا اینها به خشم بیشتر و خشونت بیشتر از طرف معترضان منجر میشه. بله، ممکنه این حرکات خشمگین یا انتقامی یا ایذایی کسانی رو نظیر اونهایی که شما یاد کردید در پرسشتون نگران بکنه، اما واقعیت به همین تلخی است که عرض کردم. و البته کسانی که از واکنش خشمگین معترضان نگران میشن، پیش و بیش از اون باید از خشونت روزافزون حکومت نگران باشن. و اتفاقا اگر نگرانند، باید فریادهاشون رو بر سر حکومت بلندتر بکنن تا بشه این وضعیت رو مهار کرد.
هرچه بیشتر تهدید کنن،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
صدها نویسنده، هنرمند، فیلسوف و فعال فرهنگی شناخته شده در جهان با امضای بیانیه‌ای خواستار تحریم جمهوری اسلامی در عرصه‌های فرهنگی شدند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
بیش از 500 نویسنده، هنرمند، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی در رشته‌های مختلف از سراسر دنیا با امضای بیانیه‌ای خواستار تحریم جمهوری اسلامی در عرصه‌های هنری، فرهنگی و دانشگاهی جهان شدند. این هنرمندان و نویسندگان با محکوم کردن شدید سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی، اقدامات حکومت ایران را جنایت علیه بشریت خواندند و خواستار محاکمه عاملان سرکوب در دادگاه‌های بین‌المللی شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است: ما می‌دانیم که قتل اخیر تنها یک اتفاق نیست، بلکه در طول 44 سال گذشته حکومت به انواع بی‌عدالتی‌های اجتماعی و فرهنگی متوسل شده است، از جمله ظلم اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی و همچنین زن ستیزی، همجنسگرا هراسی و بیگانه هراسی که برای آنها قانون هم گذاشته است. در این بیانیه که همچنان به تعداد امضا کنندگان آن اضافه می شود، نویسندگان و هنرمندان با ادای احترام به جنبش زن زندگی آزادی این اعتراضات را نشانگر میل مردم ایران برای تجدید قرارداد اجتماعی ملت دانستند و بدون هیچ قید و شرطی از آن حمایت کردند. باربد گلشیری، هنرمند و منتقد، درباره اهمیت انتشار چنین بیانیه‌ای در حمایت از جنبش اخیر زن زندگی آزادی در ایران.
از اهمیت نامه اگر بخوام بگم، در واقع یکیش گوناگونی امضا کنندگانه که از نویسندگان بزرگ تا سرپرست‌های نمایشگاه گرفته تا دانشگاهیان و فلاسفه و منتقدان هنر از گوشه گوشه دنیا حول این نامه جمع شدن و این حیرت انگیزه، فکر میکنم بی سابقه است. امضا کنندگان نامه نه تنها از وضع وخیم همکارانشون در ایران ابراز نگرانی کردند و خواهان عدالت شدند، بلکه از دانشجویان هنر پشتیبانی کردند. همه دانشجویان، خصوصا دانشجوی هنر، که خب همکارشون هستند و میدونیم که امروز صحنه زنده هنر امروز ایران رو کنش‌های دانشجوی هنر شکل داده. اینا امضا کنندگان از این هم فراتر رفتند، از تمام شهروندان ایران که به یه معنا به حزیز رعیت بودگی در غلطیدن حمایت کردن تا باز قادر بشن که به کرامت انسانی دست پیدا کنن و شهروندانی بشن با حقوق برابر از هر جنسی و جنسیتی و هر باوری و هر گرایش جنسی و هر اندیشه. بخش دیگه مهم نامه تحریم مؤسسات دولتی جمهوری اسلامی و نهادهای پوششیش. میدونیم که در هنر جمهوری اسلامی سعی میکنه که به جای هنرمند مستقل سفیر بفرسته در عرصه‌های بین المللی، چه در هنر، چه در فرهنگ و چه در آموزش. امضا کنندگان خواستار این شدند که جلوی این گرفته بشه و به هنر مستقل ایران، به اندیشه مستقل ایران، به فرهنگ مستقل ایران پرداخته بشه و نه اون چه از صافی وزارت‌های مانند وزارت سانسور، وزارت ارشاد میگذره.
سیدنی شرمن، جودیت باتلر، کارا واکر، اورهان پاموک و مارینا آبراموویچ از جمله هنرمندان و نویسندگان سرشناسی هستند که این بیانیه را امضا کردند و همچنین تعهد دادند که از همتایان و همکاران خود در مقابل جنایات و نقض حقوق بشر در ایران ایستادند و با استفاده از اهرم‌ها و توانمندی‌های فکری و فرهنگی خود از آنان حمایت می‌کنند. افزایش آگاهی در مورد جنایات علیه بشریتی که جمهوری اسلامی در ایران انجام می‌دهد از دیگر تعهدات ذکر شده در این بیانیه است. باربد گلشیری در ادامه این گفتگو تاکید می‌کند که یکی دیگر از مهمترین نکات این بیانیه دست گذاشتن روی مسئله سوء استفاده جمهوری اسلامی از گفتمان‌های ضد امپریالیستی است.
یکی از نکات بسیار مهم این نامه دست گذاشتن بر گفتمان ضد امپریالیستی جمهوری اسلامی است که دیگه به گمان من همگان پی بردن که حربه بیش نیست برای سرپوش گذاشتن بر خشونت و تبعیضی که جمهوری اسلامی روا می‌داره و شهروندانش. همراهی فعالان، روشنفکران، موسیقیدانان، فلاسفه‌ای چون چامسکی و راجر واترز با این نامه نشون میده که خب اینها هم کسانی بودند که برای حقوق فلسطینیان دهه ها جنگیدن و فهمیدن که فلسطین هم برای جمهوری اسلامی حربه بیش نیست. بخش مهم دیگه این نامه گونه‌گونه اونه. ما از نویسندگان درخشانی چون الن سیزو، فلاسفه‌ای چون بوریس گرویس، چامسکی، باتلر در اون داریم، تا هنرمندانی چون سیدنی شرمن، تا آبراموویچ و بسیاری دیگر، و دست آخر حمایت تمام قد و همه جانبه از جنبش زن زندگی آزادی است و چیزی که برش انگشت گذاشتیم تمنای نو کردن قرارداد اجتماعی که ایرانیان دارن، که میراث روسوست از دوران روشننگری و جنبش زن زندگی آزادی داره نشون میده که قرارداد اجتماعی فعلی کار نمیکنه و همه چیز رو باید از نو نوشت. البته در جنگی نابرابر.
اعتراضات جاری در ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد آغاز شد، موجی از حمایت هنرمندان جهان از مردم معترضان ایران را به دنبال داشته که تاکنون به صورت فردی یا گروهی ابراز شده است. علاوه بر این تاکنون گروه‌های مختلف، نویسندگان و هنرمندان ایرانی نیز بارها به صورت فردی یا با انتشار بیانیه‌های متفاوت با معترضان ایران اعلام همبستگی کردند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. اما پس از 3 هفته که پهپادهای مدل شاهد در اوکراین دیده نشده بود، شب گذشته روسیه استفاده از پهپادهای انتحاری ساخت ایران را از سر گرفت. مقامات اوکراینی معتقدند مسکو به مجموعه جدیدی از پهپادها دست یافته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد 14 پهپاد شاهد 136 دی شب گذشته منهدم شده. حمله گسترده پهپادی در حال رخ داد که بیش از 2 هفته است این پهپادها در اوکراین مشاهده نشده بود. چهارشنبه خبرگزاری آلمان به نقل از دیپلمات‌ها در سازمان ملل گزارش داد روسیه صدها پهپاد انتحاری و مشک به ایران سفارش داده و ایران برای تأمین نیازهای تسلیحاتی روسیه آماده می شود. هنوز موشک‌های بالیستیک ایرانی در اوکراین استفاده نشده. کریلو بودانف، رئیس سازمان اطلاعات نظامی اوکراین، به خبرنگاران گفت بنا به اطلاعات موجود، ایران تاکنون موشک در اختیار روسیه قرار نداده.
استانم نزارز جدنه بالیستیکی راکت ایران تاکه نپستاو روسیه فدراسیون.
ایران همواره تأکید کرده خواهان گسترش همکاری‌های نظامی با روسیه است و در این حال مدعی است که برای استفاده در جنگ علیه اوکراین سلاحی به روسیه تحویل نداده. پس از ماه‌ها تکذیب، وزیر خارجه ایران چندی پیش از آن کرد تعداد محدودی پهپاد قبل از جنگ به روسیه صادر شده. مقامات روس نیز در حال منکر دریافت سلاح از ایران هستند که کارشناسان و رسانه‌های نزدیک به کرملین بارها از تهران بابت حمایت تسلیحاتی از ارتش روسیه در اوکراین قدردانی کردند. میخائیل ژروخوف، کارشناس نظامی، میگوید ایران نقش کلیدی در تأمین نیازهای ارتش روسیه بر عهده گرفته.
در حال حاضر ایران بسیاری از تسلیحات و تجهیزات نظامی مورد نیاز روسیه را تأمین میکند. کاملا روشن است پهپادها در محموله‌های 300 فروندی ارسال می‌شود که ممکن است به ظرفیت‌های تولید در ایران بستگی داشته باشد. به اظهارات مقامات روس و ایرانی توجه نکنید. آنها دروغ می‌گویند. بر همه روشن است گران 1 همان شاهد 131 و گران 2 شاهد 136 است و روسیه صرفاً در اواخر تابستان به نخستین نمونه‌های آن دست یافته بود. اما حمایت‌های ایران به ارسال پهپاد محدود نمی‌شود. از شواهد پیداست مهمات توپخانه ساخت ایران در دونباس مورد استفاده قرار گرفته. نارنجک های ایرانی در جبهه مشاهده شده و از تصاویر و ویدئوهای متعدد برمی آید نیروهای روس که به تازگی بسیج شدند جلیقه های ضد گلوله و کلاه خود های ساخت ایران بر تن دارند.
شب گذشته الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، طی سفر از پیش اعلام نشده به تهران با محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار کرد. به گزارش ایرنا، طرفین در چارچوب کمیسیون دو جانبه نظامی دفاعی توسعه همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف مقابله با تهدیدهای مشترک را مورد بررسی قرار دادند. انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار اوکراین را پیگیری می‌کند، احتمال داد افزایش کمک‌های تسلیحاتی ایران به روسیه محور این مذاکرات بود. همان روز رابرت مال، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، تأکید کرد واشنگتن بر بازدارندگی و اخلال در ارسال تسلیحات ایران به روسیه متمرکز شده. سه‌شنبه وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد پیام ما به ایران کاملا واضح است. یا از حمایت نظامی از روسیه دست برمی‌دارید یا با پیامدهای بسیار سخت مواجه می‌شوید. پیامدهایی که به گفته وی تأثیرش بسیار جدی‌تر از هر امتیاز ناشی از همکاری با روسیه خواهد بود. دمیترو کولبا در نشست مطبوعاتی افزود به زودی خواهیم دید تصمیم تهران چیست و به آن فوراً واکنش نشان خواهیم داد.
که рішення остаточне ухвалять Тегерані ми побачимо і діятиме вже незабаром відповідно.
آخرین حمله روسیه با استفاده از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین در پیان رخ داد که اوکراین با بکارگیری پهپادهای خود چند پایگاه نظامی در عمق که روسیه را هدف قرار داد و به باور کارشناسان با این گام جغرافیای جنگی که بیش از 9 ماه در جریان است را تغییر داد. کیف علنا این حمله را تایید نکرده، اما مقامات روس میگویند پهپادهایی که به عمق خاک روسیه رسیده در دوران شوروی ساخته شده و اخیرا ارتقا یافته. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با برزو ارجمند، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران گفتگو میکنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
برزو ارجمند نام شناخته شده‌ای برای پیگیران محصولات نمایشی دو دهه اخیر در ایران است. او که بازیگر تعداد قابل توجهی از آثار نمایشی پربیننده سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی ایران، از جمله سریال‌های زیر آسمان شهر، قهوه تلخ و مرد 2000 چهره بود، مدتی است ساکن شهر لس‌آنجلس در آمریکا شده است و نمایشی به نام پازل را همراه احسان کرمی در شهرهای مختلف آمریکای شمالی اجرا می‌کند. نام برزو ارجمند در روزهای اخیر به دلیل انتشار عکسی از او که در حال حمل پرچم شیر و خورشید نشان ایران در تجمعات اعتراضی ایرانیان خارج از کشور دیده می شود در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. با برزو ارجمند درباره کارنامه و فعالیت و دیدگاه‌هایش گفتگو کردم. گفتگو رو میخوام با اشاره به یکی از نخستین فیلم‌های شما به عنوان بازیگر شروع کنم، فیلم جای دیگر، که در اون نقش یک موزیسین جوونی رو داشتید که فعالیت در ایران رو ممکن نمیدید و به دنبال مهاجرت از کشور بود. این نقش رو در فیلم دیگری هم به نوعی تکرار کردید، در فیلم تهران سیم آخر. میتونیم بگیم حالا با مهاجرت شما به نوعی در واقع اون نقش ها و اون شخصیت ها به واقعیت پیوستند؟
چه نکته جالبی رو اتفاقا بهش اشاره کردی. قبل از که جواب سوالتون رو بدم بگم که اتفاقا فیلم جای دیگر جز فیلم هایی بودش که سرنوشت کاری من رو عوض کرد، چون به دلیل اینکه 3 سال این فیلم توقیف شد و شاید اگر به موقع پخش شد اصلا سرنوشت کاری منم گونه دیگری بود. ولی دلیل اصلی من برای مهاجرت فقط کارم نبود، در حقیقت دلیل اصلی من برای مهاجرت آینده پسرم بود. احساس میکردم که هیچ گونه آینده‌ای نداره، یعنی دلیل کاملا شخصیه. تصمیم گرفتم که در حقیقت در ایران تحصیل نکنه و بتونه برای خودش با فکر باز و راه بهتر رو انتخاب کنه. ولی مثل همه فیلمنامه هایی که یک خط اصلی داره و یک عالم بچه قصه به این خط اصلی کمک میکنن، خب بله، تو این اتفاق، تو این مهاجرت در حقیقت بچه قصه هایی وجود داشت که خب پررنگ‌ترینشم شغلم بود. احساس میکردم که دارم نقشه رو بازی میکنم که دوستشو ندارم و چون شغلم هم بازیگری بود بالاخره بعد یکی رو انتخاب میکردم و بازی میکردم.
اتفاقا شما بازیگر پرکاری به خصوص در دهه 90 بودین و به نظر میرسید که نقشای مختلفی رو حاضر میشین بازی بکنید. تو این پرکاری جنبه کیفی یا اون مضمون و صحبت و نظری که در اون اثر برای بیننده برجسته میشد مهم نبود براتون؟
نمیتونم بگم که مهم نبود، ولی یک اتفاق ویژه‌ای برای من افتاد. من در سال 1382 به مدت 16 ماه ممنوع کار شدم. هی بردنم.
علتشو میتونید بگید؟
دلیلش مثل خیلی از آدم‌های دیگه که در اون سال‌ها براشون اتفاق میافتاد، در یک مهمانی در حقیقت من رو و یه سری از دوستانم رو گرفتن که اتفاقا مهمونی اصلا بزرگی هم نبود و اونجا در حقیقت 16 ماه من ممنوع کار شدم. و بعد از این رفت و آمدها در اون سوال کردنها و پرسش کردنها، یه تایمی دیگه اصلا برام بازیگری مهم نبود. یعنی اتفاق مهم این بودش که فقط میگفتم که من باید کار کنم و چون اون 16 ماه خیلی به من فشار آورد، خیلی زیاد به انتشار بود. ولی این گونه که شما بگی که بهش فکر نمی‌کردم، نه اصلا اینجوری نبود. ولی شما هم باید اینو در نظر بگیرید که به هر حال من شغلم هم بازیگری بود، باید ارتزاق می‌کردم. من اگر که بخوام خودم صادقانه در حقیقت حرف بزنم، از وجه هنری ماجرا دارم میگم. از مثلا اگر که من 100 تا کار بازی کرده باشم، شاید تعداد کارهایی که باب دل من هستن به اندازه تعداد انگشتان دو دستم باشه.
و در انتخاب آثاری که کار میکردین، چه مقدار نوع دیدگاه سازندگان و میزان نزدیکی و دوریشون به حاکمیت جمهوری اسلامی براتون مهم بود؟ کارگردانانی که روشن هست، نزدیکتر یا مبلغ و در واقع تبلیغ کننده ایدئولوژی و تفکرات اصلی حکومت هستند؟
ببین، چیزی که من توی این حرفه دیدم، تقریبا با 95% آدم هایی که کار میکردم احساسم این بودش که هیچ کدوم مبلغ و نزدیکی به این سیستم رو ندارن. کما اینکه همین الانم هم به شما میتونم بگم، حتی اون دوستان بازیگر من که در سکوت هستن و هیچی هنوز نگفتن، شاید دلیلش یه سری تهدیدها و یک سری اتفاقات باشه. چون چیزی که من توی این حرفه دیدم، واقعا 95% این آدم هایی که من باشون کار کردم مخالف این سیستم هستن.
ولی به هر صورت در کارنامه شما همکاری با افرادی هست